أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. این عناوین تسعه در حدیث رفع حاکم بر ادله واقعیه هست. ادله واقعیه مثلا میگه اگه لیوان میدونی شراب خون توش افتاده حرام است بخوری، نجس، حرام است خوری، یه ادله واقعیه. حدیث رفع حاکم برای، یعنی همین در ظرف جهل، رفع ما لا یعلم، تو ظرف جهل میگه دیگه اشکال نداره، میگه جاهلانه خوردی، اگر مضطرانه خوردی، رفته بودی تو بیابون از تشنگی میخواستی بمیری، اشکال نداره. اگه مکرهانه اصلاحی گره بالا سر گفت شراب بخوری، ساواک زمان شاه این کارو میکرد، میخواستن افراد اذیت بکنن، این موقعی رهبر معظم ها وادار کرد ریشاشون رو بتراشه که ایشون اذیت بکنن. ایشون هم تو جواب گفتن مدت ها بوده که من پوست صورت هم نیده بوده حالا دیده ایسا و که تازه ناراحت می شده. مسئله نمیدونه که اگه مستر شد که دیگه حکمی نداره، که اشکالی نداره، که رفع مستر رو اله. اونا خیال می کردن که خدای متعال مؤمن تو بنبست قرار داده، مؤمن از زندگیش هم میشه تو راحتیه، تو آسایشه. اگر وسواس دیدید، من فقط وسواسی رو دیدم که خیلی از دین ناراحتن، به خاطر وسواسی هم گره کاش دین نداشتیم راحت بودیم، نمیشه. اونم بهش جواب میدیم که دین برای شما نگفته آبا آب کشی بکنیم، اینا وسواسی ها خودت برای خودت تحمیل کردی، دین اینا نگفت. آنچه دین گفته همون جمله امام صادق علیه السلامه که به شخص مخالفشون گفتن اگه قیامت نباشد من و تو اینجا یکسان داریم زندگی میکنیم، اگه باشه قیامت من خیلی پاداش زیادی دارم و تو خیلی ضرر کردی. اون جمله اولش که میگن که قیامت نباشد من و تو داریم زندگی میکنیم، یعنی چه؟ یعنی مؤمن با کافر ها از جهت دستورات دین نباید تو عسر و حرج باشه. در صورت حدیث رفع از نظر اصطلاحی حاکم بر ادله اولیه واقعیه هست، نظیر ادله عسر و حرج. عسر و حرج ما حدیثشو نخوندیم هنوز، اما وقتی نفی ضرر میکنه تو روایت میگه لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، لا ضرر مقدمه بر ادله واقعیه اولیه است. مثل اون شجره ای که سمرت ابن جندب تو اصول کافی روایتش هست و تو کفایم حدیثش اومده. این سمره درختی بود تو مسیر منزل او، درختی داشت تو مسیر منزل یک انصاری و برای اینکه بره سر درخت بعد از تو خونه یه انصاری رد میشد و میرفت سر درختش. و انصاری بهش گفت وقتی میخوای بیای بری یه یا لای بگو، من تو خونه بالاخره زن و بچه دارم. میگفت نه من یا لا نمیم، من میخوام برم سر درخت خودم، راهم از این وره، از تو خونه تو میام میرم. رفتن پیش پیامبر رو، پیامبر اول گفتن درخت رو بفروش، گفت حاضر نیستم بفروشم، میخوام مال خودم باشه. گفتن پس درخت رو بده ما تو بهش اولشو بد میدیم، گفت اینم حاضر نیستم تو بهش نمیخوام. هر چی بهش میگفتن لدوازی میگن و همینه من میخوام. گفتن خب اجازه بگیر، گفت نه اجازه نمیگن. پیامبر فرمودن که اذهب فقلعها ورمه به ها وچه صاحبه ها، فانه لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام. یعنید قطع ملکیت میکنم با اینکه به دلیل اولی آقا مالک یک شجره، اما حالا که این شجر او به ضرر به جامعه، حالا به جامعه هم نه به یه نفر داره ضرر وارد میکنه، راه های دیگر هم خودش بنبست کرده، بگه راه دیگر رو باز میکرد که اشکال نداشت. حالا که داره ضرر میزنه میگن که خیلی خوب، عدله نفی ضرر مقدمه. میخوام بگیم عدله نفی ضرر یا عدله نفی عسر، عسر حرج، که اگه مثلا دلیل اولی میگه شما باید وضو بگیری یا جنوب باید غسل بکنه، دلیل اولیه، اما اگه به عسر حرج کشیده شد به مریضی کشیده میشه، نه دیگه، همونجا که آب هست اما نباید وضو بگیره، نباید غسل بکنه. چرا؟ میگیم ادله نفی عسر، میگه تو دین اسلام عسر حرج نیست، ضرر نیست، اینا تو همون جایی که دلیل اولی هست این ادله اومده، نه جای دیگه. همون جایی که دلیل اولی میگه شما مالکی، شما باید وضو بگیری، باید غسل بکنی، باید نمیدونم چه، همون جایی که دلیل اولی میگه تکلیف داری، در همون جا میگه نخه ضرر نباید باشد. معلوم شد این استثناست. استثناء به چه معنا؟ به معنی حکومته، حاکمه، یعنی ناظره به اون ادله اولیه است، طبقه بحث که در ادله حکومت و ورود گفتیم. حالا هر از که تو آیه قرآن هم اومده ما جعل علیکم فی الدین من حرج، یا لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام. نکته دیگری که دیروز اینا اشاره کردم میخوام یه بار دیگه بگم، چون دو تا نکته هست میخوام اضافه کنم، و اون اینه که حدیث رفع داره میگه عناوین در سطح تکوین وجود ندارد. یعنی شما هیچ وقت مثلا فراموش نمی کنی رفعه ما لا یعلمون، خود ما لا یعلمون یعنی شما هیچ وقت جاهل نیستی، ما لا یعلمون وجود ندارد. دیروز عرض کردم که ظاهر حدیث رو نمیشد معنا کرد و بخوام بگیم مثلا رفع مستور اله، یعنی اصرار اصلا نیست تو سطح یه تکوین تو جهان خارج وجود نداره، قطعا هست. پس حدیث رو به ظاهرهی نمیتونیم معنا بکنیم، وقتی نشد معنا کرد لابد من توجیه. حالا توجیه چیه؟ توجیه های مختلفی گفتن رسائل که یادتون هست چقدر توجیه های مختلفی رو خیلی مفصل، اما اون که تو رسائل نیست رفع مؤاخذه رو مرحوم آیت الله مؤسس آیت الله حائری یزدی که ایشون می فرمان رفع مالا یعنی مؤاخذش برداشته شده. تا میگیم مؤاخذه، اما اشکالات که دیروز گفتیم ما باید حلش کنیم، که مؤاخذه یه امر عقلیه، عقل انسان میگه وقتی عمل شما با مأمور و بهی که پروردگار بهش امر کرد با اون مأمور به تطبیق ندارد، شایسته توبیخ و مؤاخذه هستیم، و اگر عمل شما مطابقه شایسته مؤاخذه نیستید. حکم عقله نه حکم شرع. وقتی عقل حاکمه شارع حق نداره بگه رفع مؤاخذه، شارع که نباید برنه، همه عقلی که وضع میکنه مؤاخذه رو خود عقلم باید رفعش بکنه، و ما نمیتونیم با حدیث برداریم، باید بگیم عقل میگوید هر جا که مضطر نیست و مکره نیست و نسیان نیست، همینه که نقطه. وقتی اینا نباشه و عمل شخص مطابق با مأمور و به نباشه، یه نماز خونده به جای اینکه 20 جز باشه 15 جز داره، اینجا عقل میگه شما مؤاخذه دارید. چرا؟ چون معتی و به مطابق با مأمور و به نیست. عقل از این حکم میکنه، از عدم تطابق حکم به مؤاخذه میکنه. ثم از همین عقل باید سوال کنیم که کی مؤاخذه برداشته میشه، نه از حدیث رفت. این اشکالی بود که گفتیم و و بعد هم گفتیم شاید رفع مؤاخذه، جواب دادیم، گفتیم رفع مؤاخذه اینا کنایه هست، شارع میگه رفع مؤاخذه بر ما لا یعلمون، اما در واقع میخواد بگه من تکلیف شما نکردم، یه قدم برو عقب‌تر، میگه شما الزام نداری، تکلیف نداری. یه نظریه یه دوم اینجا وجود داره برای حدیث رفع، به جای رفع مؤاخذه یا رفع تکلیف یا رفع عقاب، سه تا مطلب رو دیروز گفتیم، بعضی ها گفتن اصلا این سه تا رو ول کن، بگو رفع جمیع الاثار، اینطوری گفت. بعدم گفتن جمیع الاثار اثر مناسبه با هر جایی مناسب با خودشون. اگه یادم باشه حالا در رسائل من یادم اومد که حرمت رو جناب شیخ انصاری خیلی دقیق میگفتن، حرمت تو آیه قرآن یه بار رو میته اومده است، یه بار رو امهاتکم اومده. اونجا که حرمت رو میته اومده اثرش چیه؟ اکله، میته اثر متعارفش خوردنه، لذا میگیم حرمت علیکم المیته یعنی حرمت علیکم اکل المیته، اما حرمت علیکم امهاتکم اونجا اکل نیست، اونجا تناسب با امهات چیه؟ بس مجامعته، بریم متناسب هر جایی باید بینیم، و چون تناسبش هم خیلی واضحه آیه شریفه اصلا اکل و نمیدن جماع رو اصلا نگفته تو آیه، هم تو میگید حرمت علیکم امهاتکم، القا کردش به فهم مخاطبین که هم میفهمن این رو. اینجا هم همینطور، این رفعت تسعه رو گفتن اثر مناسب رو بگو. دیروزم ما عرض کردیم که ما میگیم رفع الزام هست، رفعه همون اولین مرحله، اگه الزام رو گفتید به همه نقطا هم میخوره. اون الزامی که شارع در ظرف علم برای شما گذاشته بود، علم به موضوع نه به حکم، علم به موضوع، اونجایی که میدونسته این شرابه، خب الزام داشتی به تکلیف، یه تکلیفی شارعه گردنه دنداخته بود، اون الزامه رو شارعه تو ظرف جهل برداشته. یا مثلا شرابی که تو وطن برات حرامه، اگر رفته تو بیابون داری میمیری، ببینی تو حال اضطرار، اون الزامه در حال اختیار تو حال اضطرار برداشته میشه، یا تو حال اکراه برداشته میشه، تو حال عدم طاقت، مثلا تو وقتی طاقت داشتی نماز ایستاده میخوندی، حالی که نمیتونی مالا یوتیقونه دیگه برداشت. این الزام اگه بگیم دیگه نیاز به جمیع الاثار اینا هم نداریم، خیلی ساده هست، الزام برداشته شد، به دنبال این که الزام برداشته شد دو تا چیز دیگه مترتبه بر اوه، مؤاخذه هم عقل میگه دیگه نداری، چون تکلیف نداره، وقتی تکلیف نداره دیگه نگاه به عمل نمی کند، عقلا بگه عملت با مأمور و به منطبق نیست، اصلا مأمور و به دیگه وجود نداره، چون شاعر میگه من الزامی نکردم. پس مؤاخذه به دنبالش عقلا برداشته میشه، عقاب در آخرت شرعا برداشته میشه. اینا دیگه اینا دنبال همه، فقط نکته ای که خواستم اینجا بیان بکنیم اون این بود که حدیثو نمیتونی به تنهایی معنا کنی. رفع ما لا یعلمون این ترجمه او رفع حقیقی است و رفع حقیقی نمیتونید معنا بکنی، باید بگی رفع ادعایی. این بحثش که سکاکی خیلی ازش استفاده میکنه و تو تناسب میگه، یاد نیست متول چی میگفت؟ جرال میزاب میگفت، میگفت جرارا نسبت به میزاب داده، داره که میزاب که جاری نمیشه که، جرال ما افل میزابه و میزاب سریزش ثابته، میگفت این اسناده به غیر ما هوالهه، و چرا این اسناده کرده؟ مبالغتن میخواد بگه اونقدر آب فراوان داره از این میزاب رد میشه که گویا ظرف رو به حرکت انداخته، گویا این شده ادعا، ولی اگه شما درستش کردید و گفتید جلال میزاب یعنی برش کردید و بگید جلال ما افل میزاب، این کار درست نیست، به خاطر اینکه گوینده میخواست مبالغه بکنه، و اگه ما بگیم جرال معافل میزا بگه مبالغه نیست. ما تو نحوم همین حرف رو زدیم، لأصلبن نکم فی جزوع النخ، تو عوامل فنه تو مقدمات چی میگو؟ فی به معنی علاس، لأصلبن نکم علا جزوع النخ، گفتیم اشتباهه، نخه فی به معنی علا که نیست که. چرا؟ خواهد که تو کلمه یه فی مبالغه توشه، گدان چنان من شما رو تناپیشتون بکنم به درخت که گویا بدنتون رو فرو کردم، گویا این ادعاست نه حقیقتا، حقیقتا که بدن کسی رو تو درخت نمی کنن. اما وقتی میخواد مبالغه بکنه میگه، تو زبان چی میگه؟ میگه من آنچنان میبند فرودون میکنم تو درخت، میخواد بترسنه دیگه. و تو عوامل فلح میاد میگه نفی بله علاست، دستتون درد نکنه وقتی علا میگه لاصلب نکم علا جزو نکم، که دیگه مبالغه توش نیست که، شما رو روی درخت میبندن میخندن میگه خب ببین، تهدید مال وقتیش که مبالغه باشه. علای حال اینا صحبت هایی بود که حالا جای دیگه مکرر گفتیم. و اما از حدیث رفع خارج شیم و وارد حدیث حجب. ما حجب الله علمه عن العباد فهو مرفوع عنهم یا فهو موضوع عنهم. یکی از دلایل نقلی برای براءت این حدیث حجب، سندش هم همینه که امام علیه السلام می فرمان اگر خدا علمشو محجوب کرد از عباد، بنابراین دیگه ازشون چیزی نخواسته، تکلیفشون نکرده. تقریب این حدیث هرچی میخواید توضیح بدید همون توضیحیست که برای حدیث رفع دادیم، مگر یک اشکال دیگری شیخ اعظم انصاری رضوان الله تعالی علیه در رسائل وقتی میرسن به حدیث حج بیان میکنن، این اشکال خیلی اشکال قشنگی و اون این است که رفع ما لا یعلم من التکلیف، نمیتونید از این حدیث استفاده کنید، اون چه از تکلیف برده شده شما دیگه تکلیف ندارید. حدیث اینو نمیگه، حدیث اسناد عدم علمو به پروردگار میده. دقت بکنید روایتو، ما حجب اللهو، اون بخشی که خدا حجاب کرده و علمش رو به شما نرسونده، اونجا شما تکلیف ندارید. یعنی تکلیف صادر نشد، اما اگه صادر شد تو واصل بودن شما تنبلی کردی، اینا این حدیث نمیگه، حدیث رفع میگه دا. حدیث رفع میگه که وقتی شما نمیدونی این ظرف شرابس یا شربته، حدیث رفت میگه بله میتونی بخور رفع مالا یعلم، اما حدیث حجب اینو نمیگه. حدیث حجب میگه اگه خدا نگفته بود شراب حرامه، بله براتون حلال، اما الان گفته، حالا که گفته شما نمیتونی تنبلی بکنی رساله رو بر نداری و شراب الان دیگه حرامه. ما حجب الله مفهوم داره، یه منطق داره یه مفهوم. پس حدیث حد با حدیث رفع فرق کرد. یه بار دیگه تکرار میکنیم، حدیث رفع رفع موضوع رو میگیره که من یه ظرفی رو نمیدونم پاک یا نجس، وقتی نمیدونم برای من حلاله میتونم استفاده کنم. لباس رو نمیدونم پاک یا نجس، وقتی نمیدونم اشکال میتونم باش نماز بخونم. اما حدیث حجب اینو شامل نمیشه، چون فاعلش الله، ما حجب الله، آنچه خدا محجوب کرده یعنی به شما نگفته. خب حالا راجب نجاست لباس خدا نگفته یا گفته؟ گفته، چون گفته پس خدا تکلیف از ما خواسته. اینه که این اسناد حجبو تو جهل به موضوع دارم میگم، جایی که من موضوعات رو نمیدونم اسناد حجب به من است نه به پروردگار. من نمیدانم. و حدیث از اینو نمیگه. این اشکالی بود که جناب شیخ گرفتند و لذا این حدیث به درد بحث ما نمیخوره از این جهت. یکی دیگه از ادله ای که برای براءت استفاده کردن حدیث کل شیء لک حلال، همه چیز برات حلال است تا که حتی تعرف انه حرام به عینه. ما غایت رو نگاه میکنیم، غایت داره میگه حتی تعرف الحرام منه به عینه، یعنی 100%. معلوم شد مادون غایت میشه 99 به پایین. هرچه شما زن به حرمتش داریم ولو زن از 99 بیاد تا 51، بعد میگه هرچه شک داری و هرچه مادون شک از 49 بیاد تا 1%، وهم اسکن کرد. ببینی این روایت کل شین لک حلال، این کل از 1% تا 99% همه رو میگیره. چرا؟ چون غایت رفع رو 100%. و گفت فقط جای حرام است که شما 100% بدونی، علم داری. مادون علم حرام نیست، حلاله. پس این روایت دلالت میکند بر حلیت مادون العلم، ما لا یعلم حرمته، هرچه نمیدانی دیگه اشکال نداری. خب یکی از چیزی که ما الان داریم روش بحث میکنیم چیه؟ عدم الدلیله. ما هم همین نمیخوام بگیم، میخوام بگیم اگه جای دلیلی بر حرمت نداشتیم مثل شرب توتون دیگه اشکال نداره. هر شود که فقط یه اشکال اینجا از این اخباری ها اومدن فرق گذاشتن بین شبهه تحریمیه و شبهه وجوبیه. ما میخوایم حرف اونا را هم رد بکنیم. اخباری ها توتون که شبهه تحریمیه داره میگن باید احتیاط بکنیم و سیگار نکشیم، اما به شبهه وجوبیه که میرسه مثل دعای اندر رویت الهلال مثلا، وقتی شبهه وجوب پس میگه نه احتیاط لازم نیست، میتونی واجب رو ترک بکنی. ما با همین حدیث کل شیء لک حلال داریم میگیم اول شبهه وجوبیه رو میگیم، میگیم این روایت شبهه وجوبیه رو میگیره، شبهه تحریمیه رو میگیره، یا به اطلاقش عمل بکنید یا به عمومش. کل و شیئن کل اصلا عامه، بگید هم تحریم رو میگیره و هم وجوب رو میگیره. اگه این کارم نکردید و گفتید کل و شیئن لک حلال فقط شبه وجوبیه رو میگیره، و بعد با زمینه یه عدم فصل برید جلو، نه عدم قول به فصل. یعنی عدم قول به فصل که خواستید بگید اخباری یا قائل به فصل هستن، اما ما با عدم فصل میگیم فاصله بین وجوب و تحریم که نیست که. اصلا میتونید یه کار دیگه بکنید برای اینکه فاصله نباشه، کاری که قبلا لقمه رس پشت سر میچرخوندن دار. میگفتیم چی؟ میگفتیم تمام شبهات وجوبیه به شبهات تحریمیه برمیگرده. میخواستیم جواب اخباری ها رو بدیم. آخه اخباری ها میگفتن که مثلا دعای اندر رویت الهلال رو میتونی ترک بکنی، اما توتون رو نه. بهش میگیم خب اون که میگیم میتونی، یعنی شبه وجوبیه رو، برش میگردیم به تحریم. و میگم چیزی که واجب است یعنی ترک او حرام است. اینه دیگه. اگه دعای اندرویت الهلال واجب باشه یعنی چه؟ یعنی اگه من نخوندم کار حرام کردم. این خلاصه شد. حالا به اخباری هم میگیم ولی خیلی ما رو احتیاط بکنیم یا نکنیم میمونه دیگه. بگیم شبهه وجوبیه است میتونه احتیاط نکنه ترک بکنه، تا ترک میکنه احتمال حرمت داره. همون اخباری هم میگه نخه، اگه احتمال حرمت رو باید احتیاط بکنی و دعا رو بخونی. میگه میخواد نمیشه، این که تناقض شد، دعا رو هم بخونم هم نخونم، هم احتیاط بکنم هم نکنم، این که جمع نگیزه اینه. البته دیگه حالا اینا جوابم داره، حالا اینا رو وارد اینا نشه. یه حدیث دیگه هم عرض بکنیم، الناس فی سعتن ما لا یعلمون، یا الناس فی سعت ما لا یعلمون، دو جور خونده میشه. پس شاید اون وقتی با تنوین میخونید الناس فی سعتن، مثلا ما لا یعلم یا ما لا یعلمون، در این صورت ما لا یعلمون مفعول بهه، در سعه هستن چیزی را، یه را دنبالش میاری مفعول به معنا میکنی. اما اگه اضافه کردید و گفتید الناس فی ساعت ما لا یعلمون، در این صورت ظرف میشه مفعول فیه، یعنی الناس فی ساعت ما دام لم یعلمون، ما دام لم یعلمون، یه ما دام توش میارید که معنای مفعول فیه بده. خب چی میخوام بگیم؟ میخوام بگیم این حدیثم داره به ما میگه شما در سعه هستی، خودتو مجبور نکن به احتیاط، نه در شبه وجوبیه نه تحریمیه. وقتی چی نمیدونی در سعه هستی. شعار مقدس شما رو الزام نکرده است، اگه الزام کرده بود شما سعه نداشتی. خلاصه یا این بحث زیاد مطلبی نداره، فقط میخوام بگیم اگر علم داشتی ادله اولیه میگفت تکلیف داری، وقتی علم داری که مثلا هازا شرابا تکلیف داشتی، اما حالا که مالم یعلمه چی که نمیدانی در سعه هستی، در سعه هستی یعنی تکلیفی نداری، چه به شکل مفعولون به چه مفعولون فی. چی؟ نه علم اجمالی تکلیف داریم. تو علم اجمالی باید تکلیف انجام بدیم. این که داریم میگیم غیر علم اجمالیه، شبه بدویه میشه. بازم یک حدیث دیگه هست ادامه یه بحث انشاءالله فردا. صلی الله علیه و آله.